ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. چین همکاری‌های خود با نیروی هوایی ایران را گسترش می‌دهد. شرکت روسیه مالک هواپیمای سرنگون شده در صحرای سینا می‌گوید عاملی خارجی باعث سقوط هواپیما شده است. و وکیل مدافع جیسون رضاییان می‌گوید همچنان در انتظار ابلاغ حکم موکلش است. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با همتای چینی خود در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرمانده نیروی هوایی چین روز دوشنبه امروز 11 آبان در دیدار با سرتیپ حسن شاه صفی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر تمایل چین برای گسترش همکاری با نیروی هوایی ایران تاکید ورزید. حسن شاه صفی روز دوشنبه به دعوت همتای چینی خود برای سفری 4 روزه وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بسترسازی همکاری‌های دو جانبه میان نیروهای مسلح ایران و چین و همکاری‌های آموزشی از اهداف سفر فرمانده نیروی هوایی ایران به چین اعلام شده است. ماه گذشته هم جانشین کل ارتش جمهوری خلق چین در رأس هیئتی بلندپایه به ایران سفر کرده بود. یکی از مسئولان شرکت روسی مالک هواپیمای سرنگون شده در سینا میگوید عاملی خارجی باعث سقوط هواپیما شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مدیران شرکت هواپیمایی کوگالی ماویا روز دوشنبه با منتفی دانستن نقص فنی و اشتباه خلبان گفت هواپیما به طور ناگهانی از کنترل خارج شده، به طوری که خلبان فرصت نیافته وضعیت اضطراری اعلام کند. به گفته او این وضعیت نشان می‌دهد که عاملی خارجی موجب سقوط هواپیما شده است. او درباره این عامل خارجی توضیح بیشتری نداد. از سوی دیگر مقامات مصری این احتمال را که شیعی از بیرون به هواپیما اصابت کرده باشد رد کردند. پرواز چارتر هواپیمای ایرباس شرکت روسیه گوگالی ماویا که از شرم الشیخ عازم سن پترزبورگ بود، بامداد شنبه بر فراز صحرای سینا سقوط کرد و همه 224 سرنشینان کشته شدند. وکیل مدافع جیسون رضاییان میگوید در حالی که نزدیک به 3 ماه از پایان محاکمه موکلش می‌گذرد، او همچنان منتظر ابلاغ حکم دادگاه است. لیلا احسن، وکیل مدافع جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت در پیگیری‌های این موضوع از دادگاه انقلاب به من گفته شده که مشکلی پیش آمده و پس از رفع مشکل حکم به من ابلاغ خواهد شد. محسنی ژئی، سخنگوی قوه قضاییه، در 19 مهر ماه امسال اعلام کرده بود که حکم آقای رضاییان صادر شده است، اما از محتوای حکم ابراز بی‌اطلاعی کرده بود. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، در تیر ماه سال 1393 در منزلش در تهران بازداشت و زندانی شد. 4 جلسه محاکمه غیرعلنی او در دادگاه انقلاب ریاست قاضی صلواتی در 19 مرداد امسال پایان یافت. بر اساس تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت بحران ایران، اکنون شمار افرادی که به دنبال افزایش میزان گرد و غبار هوا به مشکلات تنفسی دچار شدند به مرز 11500 تن نزدیک شده است. در سالهای گذشته هم نخستین بارندگی‌های فصل پاییز موجب بروز مشکلات تنفسی برای برخی از شهروندان خوزستانی شده بود. از جمله در سال 1392 و پس از 2 بار بارش در این استان 23 هزار تن راهی بیمارستان ها شده بودند. برخی منابع از این بارندگی به عنوان باران اسیدی یا باران میکروبی نام میبرند. بیشتر بشنوید در گزارش سپیده بهکام.
مشکلات تنفسی در استان خوزستان سابقه چند ساله دارد. مشکلاتی که با افزایش میزان گرد و غبار در این استان هر روز افراد بیشتری را درگیر می کند. ایده سلطانی، شهروند اهوازی، به رادیو فردا میگوید 8 سالی است که به دلیل گرد و غبار با مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم میکند، اما با افزایش پدیده گرد و غبار در چند روز اخیر مشکلات او حتی بیشتر هم شده است.
روز پنجشنبه گذشته ما واقعا به چنین بحران شدیم. جفت‌های شدید، تیزش چشم و تنگی نفس از عوارضی که معمولا با این گرد و غبار اونهای اسیدی ما دچارش خواهیم
شد. اما چرا پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا تا این حد در برخی مناطق ایران شایع است؟ حسن اویسی، کارشناس برنامه‌ریزی شهری:
ما در خوزستان و اهواز باش مواجه هستیم، باد غالب باد غربی هست و متاسفانه اکثر کارخونه مثل گروه ملی و نورد و صنایع فولاد در قسمت غرب قرار داره. خب وقتی که این صنایع دارن کار میکنن، یه مقداری از ریزجبه صنعتی توسط باد دقیقاً به سطح شهر، مرکز شهر کشیده میشه و به طرف شهر حرکت میکنه. یه قسمت هم برمیگرده به ریزگردان به دلیل استفاده از بمب‌هایی که امریکا و ناتو در زمان جنگ های با صدام داشتن و قبلش خود صدام جنگ 8 ساله با ایران که از مواد شیمیایی استفاده کرده. با توجه به پایداری این نوع بمب‌ها و این نوع جنگ‌افزارهای شیمیایی، زمانی که باد به سمت ایران میاد، این مواد سمی رو با خودش میاره. غالباً وقتی که به مرکز شهری میرسه، هوا دارای مقدار زیادی مواد شیمیایی و مواد میکروبی هست. اکثر بیماری هایی که شما دارید میبینید الان از طریق هوا در اون اکوسیستم جانداری مثل انسان، مثل حیوان، مثل گیاه دامنگیرفته حاصل از این وضعیت.
در همین حال برخی مسئولان از جمله شکر خدا موسوی، عضو مجمع نمایندگان خوزستان، دلیل مشکلات تنفسی را بارانهای اسیدی میداند که به گفته او تنها موجب شده امسال 13,000 نفر روانه بیمارستان ها شوند. ایده سلطانی، شهروند اهواز، میگوید بارانهای اسیدی موجب شده که او علاوه بر تنگی نفس با مشکلاتی مانند تپش قلب و غیره نیز مواجه شود.
چشم ما معمولا این بارون ها مخصوصا اولین بارونی که بعد از گرد خاک میاد ما داریم و حالت همون تنگی نفس.
با این حال شماری از مسئولان از جمله معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، بر این باور هستند که بارش های اخیر استان خوزستان اسیدی نبوده است. به گفته حسن اویسی، کارشناس برنامه شهری، نیز باران اسیدی پدیده شهرهای مرکزی است.
در تهران میتونید بگید باران اسیدی، در اصفهان میتونید بگید اسید، چون من اکسید کربن هست، حاصل از دود اگزوز ماشینا هست، کارخونه هست، بارون اسیدی به وجود میاره. شهرهای صنعتی که تو مرکز کشور قرار دارن، این میشه گفت درسته، ولی در رابطه با خوزستان دقیقاً این نمیتونه باعث ایجاد اختلالات و بیماری باشه.
اما در چنین شرایطی و با وجود حجم زیاد مراجعه کننده، وضعیت خدمات و سرویس دهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به چه صورت است؟ ایده سلطانی، شهروند اهواز، میگوید که به دلیل ازدیاد مراجعه کننده، سرویس دهی مراکز درمانی در روزهای اخیر با کندی صورت می‌گیرد.
متأسفانه در چنین شرایطی بعضی از تجهیزات پزشکی مثل همون ماسکایی که فیلتر دارن
شیدا، کارمند یکی از مراکز درمانی در اهواز، میگوید شمار زیاد مراجعه کنندگان در روزهای اخیر موجب شده وضعیت محل کار او بحرانی و با کمبود تجهیزات مواجه شود.
با توجه به اینکه ما یه مرکز خصوصی هستیم که همیشه همه چیزمون کامله، باز ما کم آوردیم. یعنی شب تمامی داروهایی که استفاده میشد و حتی از بخشهای دیگه بیمارستان جمع کردن و آوردن تو اورژانس و باز هم کم اومد. از ساعت حدود 3 صبح مجبور شدن که مسئول داروخونه رو بخوان که دوباره این حالا داروها و اکسماکس و اینسور بهشون بده. ما خودمون تقریبا دیگه تخت نداشتیم، یعنی دیشب پنجشب تو راهروی اورژانس هم حتی مریض خوابونده بودیم. دولتی ها خیلی تازه وضعشون بدتر از اینها.
عوارض بارندگی های اخیر تنها محدود به شهرهای استان خوزستان نبوده و بر اساس گزارشی که روز یک شنبه خبرگزاری ایرنا منتشر کرد، این بارندگی ها فقط به مدارس عشایری بیش از 2 میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.
کارنامه:
کارگری که نمیتونه روز زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
در انتخابات روز یکشنبه در ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت کرسی‌های پارلمان ترکیه را در اختیار گرفت. حزب جمهوری خواه خلقم توانست کمی بیش از 25% آرا را به دست آورد. بیشتر بشنوید. در گفتگوی نوشین سید حسینی با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
حقیقت قضیه این استش که اگر ما بخوایم یک بحث کلان بکنیم در این مورد، الان اردوغان اهرم‌های قوی‌تری در اختیار داره تا بتونه در سیاست‌های منطقی از سوریه گرفته تا اسرائیل و همینطور در کل اروپا از طریق تاثیرگذاری بر سیاست پناهندگان و غیره و یا حتی عضویت ترکیه در اروپا تاثیر بگذاره. موضوعاتی مانند سرنوشت بشار اسد و یا مسئله پناهندگان از موضوعات خیلی آنی قضیه هستن، خیلی فوری هستن که اردوغان در واقع میتونه از این موضوعات به عنوان ابزار استفاده بکنه. بعضی از تحلیلگران اردوغان رو خیلی شبیه میدونن به ولادیمیر پوتین و معتقد هستن که او هیچ چیزی رو به اصطلاح فراموش نمیکنه و در موقع مناسب بهشون میپردازه، به شرط اینکه به اصطلاح موقع مناسب باشه و الان اون موقع مناسب به دست اومده، چون اکثریتی که در دست اردوغان هست در خیلی از قوانین داخلی او رو بی‌نیاز میکنه از داشتن ائتلاف و یا داشتن حمایت بیشتر در داخل پارلمان و خیلی از لوایح مورد نظر او میتونه به سادگی تصویب بشه. اما از یکی موضوعاتی که خیلی موجب نگرانی اغلب ترکا و بلکه ناظرین دنیا هستش و اون رو زیر ذره بین گرفتن این هستش که اردوغان بخواد از این وضعیت استفاده بکنه نسبت به تغییر دادن قانون اساسی.
چرا تغییر قانون اساسی مهم هست و اینکه آیا آقای اردوغان در شرایط فعلی میتونه قانون اساسی ترکیه رو تغییر بده؟
به طور کلی قانون اساسی شاید تنها باقی مانده ترکیه سکولار هست و از زمان، البته در دوران کودتای نظامی 1980 یک مقداری دستکاری شده توش، ولی این باقی مانده اون دوره هستش. برای اینکه اردوغان بتونه قانون اساسی رو تغییر بده نیاز داره که یه حد نصاب 376 رأی نمایندگان رو داشته باشه، اما ایشون در سال 2007 با یک رقم پایین تر یعنی حدود 330 رأی تونست خودش رو به عنوان به اصطلاح رئیس جمهور ترکیه از طریق مراجعه به آرای عمومی تثبیت بکنه و الان این نگرانی وجود داره که بخواد مجدداً از طریق مراجعه به آرای عمومی یعنی رفراندوم تغییر بده متن قانون اساسی رو به نحوی که به رئیس جمهور اختیارات ویژه داده بشه و این جای نگرانی داره.
با این اوصاف به نظر شما چشم‌انداز سیاسی ترکیه در آینده چه هست؟
ببینید، با این ترکیبی که وجود داره خانخواه در بعضی از مناطق حداقل در زمان کوتاهی بعد از انتخابات ما باید منتظر اعتراضات قومی و اقلیتی باشیم. منطقه کردان آرام باقی خواهد موند. این اکثریت به اردوغان اجازه میده که علیه پیکاکا به شدت مبارزه بکنه و مبارزش تشدید بکنه. اون چیزی که هنوز معلوم نیست این استش که سیاست اردوغان نسبت به سوریه چه خواهد شد، آیا همچنان پافشاری روی سرنوشت بشار اسد خواهد کرد و یا اینکه نحوه برخورد او با گروه موسوم به حکومت اسلامی چه خواهد بود. ممکن است در یک موردی همون مسئله تغییر قانون اساسی اردوغان بخواد از یک ائتلافی با یک گروه کوچکتر استفاده بکنه و اون گروهی است که به اصطلاح حرکت ملی نامیده میشه. در اون صورت بایستی خواستهای اون گروه کوچکتر رو تامین بکنه. مسئله کوچکتر اینجا وجود داره مسئله شخص نخست وزیر است که من خیال نمی‌کنم که روی شخص داوودوغلو تغییر خاصی صورت بگیره و ایشون همچنان نخست وزیر دوره بعد خواهد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی. بله، میرسیم به پایان این بخش خبری. ساعت 16:15 به وقت تهران با ما تماس بگیرید از طریق پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا شماراشو دارید و در این حال من شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام میکنم، 201-202-828-7220. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید.